سلام، ساعت 10 شب به وقت افغانستان است. به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، میگوید که با نمایندگان کشورهای با جمعیت اکثریت مسلمان در باره افغانستان و خصوص وضعیت زنان و دختران گفتگو کرده است. بانو امیری در شبکه اکس نوشت که این گفتگوها در حاشیه 78 نشست مجمع عمومی ملل متحد صورت گرفته. او نوشته که آنها توافق کردند که همبستگی بین المللی در زمینه حمایت از افغانستان دوام کند و از طریق تلاش‌های دیپلماتیک و ملموس به حمایتشان از زنان و دختران در افغانستان ادامه دهند. رینا امیری همچنان نوشته است که زنان افغان در نشست‌ها درباره افغانستان و خصوص در نشست‌هایی که طالبان اشتراک دارند حضور داشته باشند. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال اخیر محدودیت‌های زیادی را بر زنان و دختران وضع کردند. تیم والیبال بانوان افغانستان در بازی‌های آسیایی در چین در برابر تیم والیبال بانوان قزاقستان 3-0 شکست خورد. این دو تیم از گروه دی عصر امروز به وقت محلی به مسافه هم رفتند. به گزارش کنفدراسیون والیبال آسیا، در این بازی تیم بانوان قزاقستان در 3-0 با نتایج 25-4، 25-5 و 25-3 برنده شد. قرار است فردا تیم والیبال بانوان افغانستان با تیم ژاپن روبرو شود و پس فردا به مسافه تیم هانگ کانگ خواهد رفت. اعضای تیم والیبال بانوان افغانستان از ایران در بازی‌های آسیایی شرکت کردند. مربی این تیم به تازگی گفته که اعضای تیم در ولایت‌های مختلف ایران زندگی می‌کنند و به گفته او شرایط تمرینی مشترک برای آنان میسر نبوده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده از بازداشت ابراهیم الحاجی شیخ، یک تسهیل کننده گروه دولت اسلامی معروف به داعش در شمال سوریه خبر داده است. این فرماندهی امروز گفت این فرد در جریان عملیاتی که با استفاده از هلیکوپتر به روز پنجشنبه گذشته اجرا شد دستگیر شده است. پیش از این فرماندهی مرکزی ایالات متحده گفته بود که ابو خلیل الفزانی مسئول عملیاتی و تسهیل کننده داعش را به روز دوشنبه هفته گذشته در سوریه بازداشت کرده. وزارت دفاع آذربایجان امروز اعلام کرد که یک سربازش در شلیک یک تک تیرانداز از ارمنستان در منطقه مرزی کلبجر کشته شده، اما این ادعا را ارمنستان رد کرده است. این در حال است که تنش بین دو کشور به تازگی پس از آن افزایش یافت که آذربایجان هفته گذشته منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باخ را تحت کنترلش درآورد. ارمنستان گفته است که بیش از 100,000 ارمنی تبار این منطقه را ترک کردند. و مقام‌ها در ترابلس میگویند که یک تیاره از لیبیا پس از حدود 1 دهه امروز به مقصد روم پایتخت ایتالیا پرواز کرد. اتحادیه اروپا در سال 2014 پرواز شرکت‌های هوایی لیبیا را به کشورهای عضو این اتحادیه منع کرد. این اقدام در زمان روی دست گرفته شده بود که درگیری شدید در لیبیا جریان داشت. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این برنامه. از حمله مرگبار بر یک مرکز آموزشی در غرب کابل 1 سال گذشت.
زنین که در حمله کاج شهید شد، وقتی شهید شد 19 ساله بود، هنوز 19 ساله هم نشده بود که
خواهر یکی از قربانیان رویداد بود. محبوبه سراج، یکی از فعالان حقوق زنان افغان، شامل فهرست نامزدان جایزه صلح نوبل شده. خواست برادر موتی اولا ویسام، مسئول انجمن رای قلم، از محکمه طالبان.
مر غشتن لمحکمه تخداده چه؟
خواست ما از محکمه این است که باید عدالت را تطبیق کند. باید پرسان شود که چرا بازداشت شده؟ چرا اینقدر وقت در زندان نگهداری شد؟
برنامه زن و زندگی در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروغ به همکاری تکنیکی و قاب پیکار میزبانتان هستم. ساعت 10:05 شب به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. تشکر از همراهیتان. شماری از خانواده های قربانیان حمله بر مرکز آموزشی کاچ در غرب کابل و استادان این مرکز میگویند با گذشت یک سال از این رویداد خونین، حکمت طالبان نتیجه تحقیقاتش را با آنان شریک نساخته. در حمله به مرکز آموزشی کاچ در 8 مایه میسان سال 1401 خورشیدی دهاتن کشته شدند. بیشتر در این گزارش.
پارسال در 8 میزان یا 30 سپتامبر مهاجمان هنگامی وارد مرکز آموزشی کاچ در غرب کابل شدند که ده ها دختر و پسر در این مرکز سرگرم آزمون کانکور آزمایشی بودند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در آن زمان تلفات این حمله را 53 کشته و 110 زخمی اعلان کرد. قربانیان این حمله عمدتاً دانش آموزان دختر بودند. زینب عطایی یکی از زخمی های این رویداد میگوید وقتی که پس از حمله چشم باز کرد میان خون و خاک غلتیده بود. او میگوید تا کنون چند عملیات را گذرانده اما هنوز هم در کنار زخم های فیزیکی، زخم های روحی این حمله روح و بدنش را اذیت میکند. زینب بخشی از آن لحظات را پس از یک سال چنین به رادیو آزادی حکایت کرد.
چند سوال بیشتر حل نکرده بودم که ناگهان صدای فایر شنیدیم. شنیدن صدای فایر شلیک در کابل آن روزها عادی بود، جدی نگرفتم، اما صدای شلیک بیشتر شد و ناگهان انتحاری وارد کاروانسرا شد. از در جلویی جایی که ما دختران نشسته بودیم، زمانی که به هوش آمدم میان اجساد و خون همسنفان و ویرانه های دیوار کلاس بودم. هر چی تلاش میکردم صدا بزنم کمک، صدایم بیرون نمیشد. بعد از آن روز گریه های روزانه و کابوس های شبانه زندگی را دشوار کرده و هنوز ادامه داره.
زخمیان و بازماندگان قربانیان مرکز آموزشی کاج و شماری از استادان آن اما حکومت طالبان را به کوتاهی در تحقیقات و سپردن عاملان این رویداد به عدالت متهم می کنند. فتانه حاجی‌زاده، خواهر نازنین یک تن از کشته شدگان این حمله، میگوید حکومت طالبان در مورد آن حادثه هیچ تحقیقی نکرده است. فتانه میگوید نازنین که اول نمره از مکتب فارغ شده بود و سخت درس می خواند، آرزو داشت دکتر شود تا بازوی پدری شود که در کنار مصارف خانه مسئولیت اقتصادی او و خواهرانش را تنهایی بده. او به رادیو آزادی گفت
نازنین که در حمله کاج شهید شد، وقتی شهید شد 19 ساله بود، هنوز 19 ساله هم نشده بود که 18 ساله بود که در این میزان تولدش بود. ما به خاطر تولدش آمده که میگرفتیم که برعکس شده. بعدش هیچ تحقیق صورت نگرفته، حتی امو کامره های امنیتی که در کاج بود اونا رو طالبا گرفتن، دیگه هیچ تحقیق صورت نگرفته.
زبیالله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. اما زبیالله مجاهد حدود یک ماه بعد از حمله بر مرکز آموزشی کاج با نشر خبرنامه ادعا کرد که 6 تن از اعضای شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش که به گفته او عاملان حمله به مرکز آموزشی کاج بودند، در حمله افراد حکومتشان در شرق کابل کشته شدند. این در حالی بود که گروه داعش مسئولیت حمله بر مرکز آموزشی کاج را به عهده نگرفته بود. مسئولیت این حمله را هیچ گروهی به عهده نگرفته بود و تنها حکومت طالبان ادعا کرده بود که این حمله کار گروه داعش است. اکنون با گذشت یک سال از آن حمله، مختار مدبر، یک تن از استادان مرکز آموزشی کاج، میگوید حکومت طالبان هنوز هم درباره حمله به مرکز آموزشی کاج شفافیت سازی نکرده است.
طالبان یا امارت اسلامی تقریبا یک ماه بعدش اعلان کرد که ما عاملین حمله به کرس کاج از بین بردیم که یک شعبه از گروه داعش بود، اما متاسفانه هیچ شفافیتی در اون مورد داده نشد و از او بعد کدام شفافیتی نبرای ما و نبرای فامیل شهدا داده نشد. امیدوار هستم که در این مورد بازم تحقیق صورت بگیره و اونایی که حکمی از این عمل صادرونه به جزای اعمالش برسه و محکمه شود.
انتحار و انفجار در بیشتر از دو دهه اخیر جان هزاران غیر نظامی را در افغانستان گرفته و هزاران تن دیگر را زخمی کرده است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در ماه سرطان اعلان کرد که از 15 آگوست سال 2021 میلادی تا 30 می 2023 میلادی 1095 غیر نظامی در افغانستان کشته و 2679 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. بیشتر کشته شدگان و زخمی های حمله به مرکز آموزشی کاج نیز دانش آموزان و غیر نظامی آن بودند.
رادیو آزادی 24 ساعت با شما در همه جا. 10:10 شب به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی را داریم. محبوبه سراج فعال حقوق زنان در افغانستان در فهرست نهایی نامزدان دریافت جایزه صلح نوبل قرار گرفته است. مؤسسه تحقیقات صلح اسلو بروز جمعه این فهرست را اعلام کرد. بیشتر در این گزارش.
مؤسسه تحقیقات صلح اسلو روز جمعه فهرست نهایی نامزدان جایزه صلح نوبل را در وبسایتش اعلام کرد. 5 نامزد به فهرست نهایی نامزدان جایزه صلح نوبل راه یافتند که محبوبه سراج فعال حقوق زنان و حقوق بشر از افغانستان و نرگس محمدی فعال حقوق بشر از ایران به گونه مشترک یکی از نامزدان این جایزه هستند. مؤسسه تحقیقات صلح اسلو نوشته که خانم سراج در بخش آموزش، صحت و مبارزه با فساد و پیشگیری از خشونت‌های خانوادگی فعالیت داشته است. هنریک اوردال رئیس مؤسسه تحقیقات صلح اسلو در اعلامیه گفته است که از آنجایی که امسال 75مین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر است، فهرست نهایی آنان برای جایزه صلح نوبل نشان دهنده تمرکز به موقع و شایسته بر مدافعان و فعالان حقوق بشر است. نامزد شدن خانم سراج به جایزه صلح نوبل واکنش‌های متفاوت را بین فعالان حقوق زنان و حقوق بشر داشته است. زرغون ولی فعال حقوق زنان و مسئول اجماع بین‌المللی زنان افغانستان بیرون از مرز در صحبت با رادیو آزادی ادعا می کند که بانو سراج به اندازه کافی در جریان 2 سال از زنان حمایت نکرده است.
ما شاهد نشست ژنو هستیم که در حمایت مردم زنان افغانستان قرار گرفتن. ما شاهد نشست مشورتی ملل متحد در اروپا هستیم و همچنان شاهد نشست جلسات شورای امنیت هستیم که همه در حمایت مردم افغانستان و زنان افغانستان قرار گرفتن. ولی بانو سراج در حمایت زنان افغانستان قرار نگرفتن، بلکه در مخالفت زنان افغانستان قرار گرفتن. یعنی به این معنا که زنان افغانستان در اونجا تمام حقوقشان احاده است، تمام حقوق دارن و زنان ناحق به جاده ها سر میزنن و دادخواهی میکنن.
شکریه بارگزای دیپلمات پیشین افغانستان و فعال حقوق زن میگوید که زنان افغانستان با پشت سر گذاشتن مشکلات به این گونه جایگاه ها میرسد.
دغه چی میرمن سراج سی او بن للی کنفرانسو که در خزو پوره
خانم سراج به کنفرانس ها نشست ها برای زنان صدا بلند کرده و این قابل قدر است. با امان یک زن افغان در رسیدن زنان به موفقیت و مدال گرفتن آنها خوشحال می شوم و در کامیابی آنها خودم را شریک می کنم.
کسب کرده مدال اخیسته پاگا بریالی تو که زن پکی شریک کردم.
اما وجما سادات دیگر فعال حقوق زنان میگوید که در وضعیتی که صدای زنان افغان به خاموشی سپرده شده است، نامزد شدن خانم سراج روزنه امید برای زنان افغان است.
ای که یک زن افغان کاندید یک جایزه معتبر جهانی میشه، خود نشان دهنده استعداد، پشتکار، پذیرفتن خطر و حس دادخواهی و اصول طلبی زنای افغانستان نشان میده. آرزو دارم که خانم سراج برنده ای جایزه شده و صدای محرومیت زنای افغانستان از یک استیج معتبر به گوش جهانیان برساند.
مرضیه حفیظی یکی دیگر از زنان فعال میگوید خانم سراج مستحق این جایزه است.
گزینش همچنین افراد و اشخاص به خاطر بدست آوردن همچنین جایزه ها فکر میکنم بسیار مناسب خوب است. از حق و حقوق زن افغانستان دفاع کرده او را نمیشه نادیده گرفت. سن و سال، تجربه، فعالیت ها، کارکرد های یک کسی که سالهای سال زحمت کشیده هم او نباید نادیده گرفته شود.
جایزه صلح نوبل هر ساله توسط کمیته نوبل ناروی به افراد و سازمان های عطا می شود که برای تضمین حقوق زنان و حقوق بشر تلاش کردند. قبل از این خانم سیما سمر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز نامزد این جایزه شده بود.
گزارش از ما، قضاوت از شما. با دنبال محول شدن دوسیه موتیولا ویسا، مسئول انجمن رای قلم و فعال حق آموزش به محکمه طالبان، خانواده او خواستار عدالت شده. با وصف درخواست‌های مکرر برای رهایی آقای ویسا، طالبان او را از چند ماه در بند نگه داشتند.
خانواده متیولا ویسا، مسئول نهاد رای قلم و فعال بخش آموزش، میگوید که پرونده وی پس از 6 ماه به محکمه حکومت طالبان فرستاده شده است. عطاولا ویسا، برادر متیولا ویسا، به رادیو آزادی گفت که درباره بازداشت و زندانی کردن وی هیچ گونه جزئیات با آنها شریک ساخته نشده است. متیولا ویسا حدود 6 ماه قبل به تاریخ 7 ماه حمل سال روان از سوی طالبان در کابل بازداشت شد. هرچند حکومت طالبان علت بازداشت او را فعالیت‌های خودسر و مشکوک عنوان کرده است، اما خانواده و همکاران آقای ویسا با رد این اتهام‌ها گفتند که او هیچ نوع عملکرد سیاسی و خودسرانه نداشته و تنها فعالیت‌های آشکار در بخش آموزش داشته است. عطاولا ویسا، برادر متیولا ویسا، خواهان تطبیق عدالت از سوی محکمه حکومت طالبان شد.
مرغ گشتن به محکمه خداده چی؟
خواست ما از محکمه این است که باید عدالت را تطبیق کند. باید پرسان شود که چرا بازداشت شده؟ چرا اینقدر وقت در زندان نگهداری شد؟ چرا او در زندان از همه حقوق اساسی خود محروم بود؟ چرا خانه اش تلاشی شد؟ به امری که این کار صورت گرفت، چرا یک کسی که برای تعلیم حقوق بنیادی ملت کار میکند بازداشت میشود؟
وای در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که استخبارات و شمار دیگر از اداره های طالبان از زندانیان به زور و جبر اعتراف میگیرند. این در حال است که هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما به تاریخ 20 سپتامبر با نشر گزارش گفته بود که بیش از 1600 مورد نقض حقوق بشر را که توسط حکومت طالبان در جریان بازداشت ها و پس از بازداشت ها صورت گرفته ثبت کرده است. در این گزارش آمده بود که در تلاش برای گرفتن اعترافات یا اطلاعات دیگر از زندانیان، آنان با استفاده از شوک برقی، بندش تنفس، آوردن فشار، تهدیدات، نشانیدن اجباری آب و انواع دیگر مورد شکنجه قرار می گیرند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صحبت با رادیو آزادی این گزارش یانما را رد کرده و آن را پروپاگند بر علیه حکومتشان خوانده بود. شگوفه کاکر، آگاه امور حقوقی، بر رادیو آزادی می گوید که اعتراف گرفتن از یک فرد، آن هم به زور و شکنجه، قابل قبول نیست.
نظر به اصول محاکمات جزایی افغانستان و همچنان بخش اقرار مجلد الاحکام که جمله کتاب های فقهی بزرگ در بخش قضایی است، گفته می تانیم که اقرار دارای شرایط خاص می باشه و اقرار زمان قابل اعتبار است که بدون شکنجه و بدون جبر و اکراه باشه.
از سوی دیگر، یونما روز گذشته در صفحه یک خود با اشاره به بازداشت جولیا پارسی و ندا پروانی، دو تن از فعالان حقوق زنان و در بند نگه داشتن متیولا ویسا، فعال حقوق آموزش مرتضی بهبودی، خبرنگار فرانسوی افغانی الاصل، و رسول پارسی، استاد پیشین پانتون، گفته است که حکومت طالبان باید به این بازداشت‌های خودسرانه پایان دهد. یانما افزوده که بازداشت کسانی که به خاطر تامین حقوقشان صدا بلند می‌کنند نگران کننده است. ندا پروانی و جنبش خودجوش زنان معترض و فعال حقوق زنان به تاریخ 19 سپتامبر با شوهر و پسر 4 سالش و جولیا پارسی پسرش چهارشنبه هفته گذشته از سوی طالبان بازداشت شدند که به اساس ادعای اعضای این جنبش تا حال معلوماتی از آنان در دست نیست. لیلا بسیم، عضو جنبش خودجوش زنان معترض، بر رادیو آزادی ادعا کرد که طالبان به خانواده های ندا پروانی و جولیا پارسی اجازه نمیدهند که با آنان ملاقات کنند و آنها هم در موردشان معلومات ندارند.
که واقعا مایوس کننده است. دو خانمی که فقط گناهشان این بود که به خاطر آزادی و برابری و به خاطر تبعیضی که از طرف طالبان در افغانستان صدا بلند کرده بودند، امروز دو خانم با خانواده‌شان در بند طالبان هستند و هنوز سرنوشتشان هیچ معلوم نیست.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌ها در پیوند به این ادعاها تا زمان نشر گزارش پاسخ نداد. حکومت طالبان در دو سال گذشته شمار زیادی از زنان معترض، استادان پانتون، خبرنگاران، فعالان مدنی و دیگر فعالان را به دلیل انتقاد از چگونگی حکومتداری طالبان بازداشت کرده است. شماری از این فعالان از زندان آزاد شدند، اما شمار دیگر به شمول جولیا پارسی، ندا پروانی، متیولا ویسا، رسول پارسی و مرتضی بهبودی هنوز هم در بند طالبان به سر می‌برند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ارمنستان میگوید در جریان بیش از یک هفته که آذربایجان منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باغ را تحت کنترلش در آورده، بیش از 100,000 ارمنی آنجا را ترک کردند. ایریوان گفته است که از سازمان ملل متحد خواسته که از هدف قرار گرفتن ارمنی ها توسط باکو جلوگیری کند. جکفر احمدی گزارش می‌دهد.
دفتر نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان صبح امروز اعلام کرد که مقامات تا کنون از میان بیش از 100,000 تن که ناگورنو قره‌باغ را ترک کردند نامهای بیش از 80,000 تن را ثبت کردند. این رقم بیش از 1/3 کل جمعیت این منطقه مورد مناقشه را تشکیل می دهد. ارمنستان گفته است در مورد این که آذربایجان ارمنی ها را هدف قرار می دهد و باید از آن جلوگیری شود و محکمه بین المللی عدالت شکایت کرده. مقامات ارمنستان نسبت به آنچه نابود کردن ارمنی ها در ناگورنو قره‌باغ خواندند ابراز نگرانی کردند. در این حال تلاش های بین المللی برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی افزایش یافته. آذربایجان بار دیگر از ارمنی ها در ناگورنو قره‌باغ خواسته که در منطقه بمانند. آذربایجان از اداره های سازمان ملل متحد نیز درخواست کرده که هیئت را برای کسب معلومات در مورد فعالیت های بشر دوستانه آذربایجان به محل بفرستند. استفن دوجارک سخنگوی سازمان ملل متحد اواخر دیروز گفت که این سازمان هیئت را به روز شنبه یا روز یکشنبه به ناگورنو قره‌باغ خواهد فرستاد. دوجارک افزود که سازمان ملل متحد کمک‌های بشر دوستانه در منطقه را که نزدیک به 30 سال است به آن دسترسی پیدا نکرده ارزیابی خواهد کرد. آذربایجان و ارمنستان ابراز امیدواری کردند که نشست این هفته به میزبانی اتحادیه اروپا در گرانادای اسپانیا راه را برای حل و فصل دائمی مناقشه بر سر ناگورنو قره‌باغ باز کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
بر اثر ریزش باران و شعله در برخی ولایت ها در افغانستان مزارع شماری از دهقانان تخریب شده. از سوی دیگر گزارش شده که به دلیل ریزش برف جاده مسیر خاوک منتهی به ولایات شمالی در چند ساحه مسدود شده که مسافران را با مشکل مواجه کرده.
در ادامه خسارات رویدادهای طبیعی در افغانستان این بار ریزش باران و ژاله در برخی ولایات باشندگان این ولایات را متضرر ساخته است. گلرحیم باشنده ننگرهار از بارش ژاله شب شنبه در منطقه خود و زیان‌های وارد شده به مردم محل به رادیو آزادی گفت:
"بسیار خطرناک گله و شو از من پاتمان
بسیار ژاله خطرناک شد در بیست در نایی هشتم و محصولات پخته شده ما مانند برنج، سبزی، بامیه و بادنجان بسیار آسیب رساند. مردم خساره مالی رسانده و شیشه های سولر بسیاری از مردم را شکستانده است.
محمد باشنده منطقه داکسفتری ولسوالی کامین انگرهار هم میگوید ریزش ژاله شب شنبه به کشت های فصلی مردم محل که در آستانه برداشت حاصلات آنها بودند زیان وارد کرده است. باشندگان ولایات کنر و خوست هم از خساره های باران ها و ژاله شب شنبه شکایت دارند. فضل رحمان باشنده اسدآباد ولایت کنر میگوید:
تیر شپه دو کنر ولایت پزینی ولسوالی کی
شب گذشته در برخی از مناطق کنر افزون بر باران شدید و بسیار ژاله بارید که کشت های فصلی مردم را بسیار آسیب زده. از نهادهای کمک کننده می خواهیم که با مردم ما همکاری کنند.
گلانور باشنده خوست هم میگوید به دلیل ریزش ژاله در ولسوالی های تنه و مساخل این ولایت به دهقانان این ولسوالی ها خساره وارد شده است.
تنه ولسوالی تنه شدید ها مساخل و که زو کرسی ما که گر که
در تنه و مساخل بسیار ساله بانده در موسیقی خیلی خساره زیاد وارد نکرده اما در تنه کشت های فصلی تخریب شده. قبلا WFP به مردم کمک میکرد اما خیلی هیچ کسی کمک نمیکرد.
مسئولان وزارت زراعت آبیاری و مالداری حکومت طالبان به پرسش ها درباره خسارات وارده به مردم ننگرهار، خوست و کنر در نتیجه ریزش باران و ژاله و روند کمک رسانی به آسیب دیدگان پاسخ ندادند. اما هفته پیش خوشحال زمانی مسئول مرکز عملیاتی حالات اضطرار وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان به رادیو آزادی ادعا کرده بود که به شمار زیاد آسیب دیدگان رویدادهای طبیعی کمک رسانی کردند و برای کمک رسانی به آسیب دیدگان رویدادهای احتمالی هم آمادگی دارند. از سوی دیگر به دلیل ریزش برف جاده خاوک در چند نقطه بسته شده است. این جاده پس از آغاز بازسازی تونل سالنگ بدیل این شاهراه خوانده می شود. زبیولا که روز گذشته از مسیر یاد شده از کندوز به کابل آمده به رادیو آزادی گفت:
ما وقتی خاوک رسیدیم خیلی هوا سرد بود و در آنجا از بسیار سردی برفی 3-4 ساعت متراستاد بودند. بعد از 3-4 ساعت را عبور کردیم و طرف کابل رفتیم. چون راه خرد است و موترها، موترهای باربری، موترهای مسافربری زیاد هستند. موترهایی را دیدیم که از طرف کابل به قندوز و بدخشان می رفتند، خیلی از بسیار برف و بسیار مسدودیتی را پس دور خوردن از رای شیبر و از رای راه حجیگت.
شاهراه سالنگ که منتهی به ولایات شمالی و شمال شرقی می شود از دو هفته به این سو به دلیل ترمیم آن بروی ترافیک بند است و معلوم نیست چه زمانی باز خواهد شد.
دو بیست و پنج دقیقه شب به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. برخی از اعضای تیم‌های ورزشی معلولین در افغانستان از عدم رسیدگی به مشکلاتشان شکایت دارند. ریاست پارالمپیک افغانستان در این باره چی میگوید؟ در این گزارش بشنوید.
ورزشکاران معلول که خودشان را اعضای فعال تیم‌های ملی در بخش‌های مختلف پارالمپیک معرفی می‌کنند، شکایت دارند که مسئولان این ریاست توانایی‌هایشان را نادیده گرفته و به مشکلاتشان رسیدگی لازم نمی‌کنند. یک تن از اعضای تیم ملی شنای ریاست پارالمپیک به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش را در گزارش بنویسیم، درباره مشکلاتشان به رادیو آزادی چنین گفت:
ورزش معلولین فعلا بخیه متوقف است، امکانات مهیا نیست، زمینه تمرینات مساعد نیست. به خود موضوعیت تیم ملی شنا را دارا هستم. فعلا برای ما در هیچ حوزه گردآوری نشده که ما حوزه بریم تمرین خود بکنیم. در هفته دو بار سه بار باید تمرین داشته باشیم. تا حالا کدام رویدادم برای ما برگزار نشده که ما کدام مسابقه بدیم.
یکی دیگر از ورزشکاران رشته تیبل تنیس معلولین که نمیخواهد نامش را در گزارش بنویسیم، نیز انتقادات خود را در زمینه بی‌توجهی مسئولان بخش تربیت بدنی و پارالمپیک چنین مطرح کرد:
مدت دو سال میشه که آسیا برای ما داده نشده که ما یک هزار افغانی بودیم. دیگه که در مسابقات آسیایی که در چین برگزار میشه گفت باید پاسپورت داشته باشیم، رفتیم از نی شخصی خود پاسپورت گرفتیم، قرار بود که قرنطین میشدیم. باز از طرف تربیت بدنی همی هزینه که در چین میرفتی برای معلولین داده نشد، باید با بین جور و معلول تبدیل قائل نشد.
آنان میگویند در وضعیت اقتصادی بد قرار دارند و توانایی رفتن به بیرون از کشور را هم ندارند، اما از مسئولان ریاست پارالمپیک میخواهند تا در حل مشکلاتشان اقدام کنند. در این حال محمد نظر عزیزی، معاون فنی پارالمپیک، در مورد ادعاهای صورت گرفته از سوی این ورزشکاران به رادیو آزادی چنین گفت:
اینجا چند تا درستونه که هست هیچ کسی اصلا نگرفته. یکی غیر از این که ما حوض آبوزی نداریم، راجع به تمرینات حوض آبوزی مشکلاتشان ما میپذیریم. در بخش های دیگه یا ادعایش ناق است، مکمل همه چیز در دسترس ما هست. میدان فوتسال داریم، میدان والیبال داریم، کلاب وزنه‌برداری داریم که خود از اونا تمرین نمیکنند.
وای همچنان گفت کشور چین در مسابقات المپیک کسانی را اجازه شرکت داده است که قبلا در رشته خود ریکارد قائم کرده بودند و کسانی را که در رشته خود ریکارد نداشتند اجازه شرکت در مسابقات را نداده است. اما برخی از مسئولان پیشین پارالمپیک از نحوه مدیریت در ریاست پارالمپیک انتقاد کرده و میگویند به ورزشکاران معلول توجه لازم صورت نمیگیرد.
عبدالحسین حساری رئیس پیشین پارالمپیک در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اصلا مشکل در اینجا است که همه بخش مدیریت دیگه برای فعلا اینا سرپرستی میکنه بسیار ضعیف هستند. بعد اول همین که غیر مسلکی هستند و دومی که از خواص و از حرکت های ورزشکار معلول بیخبر هستند. پارالمپیک برای فعلا سقوط کرده، ورزشکار با کلی دل سرد شدن و ورزشکار خسته شده.
آگاهان بخش پارالمپیک تاکید میکنند که برای رشد ورزشکاران معلول باید به توانایی های آنان توجه شود، سمینارهای آگاهی دهی در بخش های مختلف برای آنان برگزار شود تا آنها مورد تشویق قرار گرفته و مشکلاتشان رفع شود. شکایت ورزشکاران معلول در حال مطرح می شود که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، شمار از ورزشکاران معلول به شمول دختران از رشته های مختلف ورزش معلولین افغانستان را ترک کرده و همکنون مصروف تمریناتشان برای شرکت در مسابقات بین المللی در دیگر کشورها هستند.
پیام ها و نظریات شما
مسواک و هر رقم باشه سختی ها زیادی به زندگی ما دیدیم، گزاره میکنیم. شخصا از خود من دو تا دختر دارم، از بس جوش زده چون خورد بودم از سن 2 سالگی تا به حال اگینا خودی می کار میکردم، بیرون میامادم میرفتم به آرایشگاه کار میکردم، هر دو تا تکلیف روی به اونا پیدا شده، ایت لاغر شده همیت شو تا صبح به خدا به روجا خوشیشته یوخه اونا میباره اونا رساب اینا ضعیف شده.
وضعیت بسیار بدی است که ما زنان از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تعلیمی با آن مواجه هستیم. ما خودمان تحت فشارهای روحی هستیم و خودمان را یک مخلوق بیکار احساس می‌کنیم. فشارهای روحی به ما بیشتر شده است.
آیست آیسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر تا دقایق دیگر برنامه هفتوار زن و زندگی.